سرته ورسیدې په بلی خبري مجلې کې سید سمیع عباس له تاسو سره د استډیو ته خیر راغلی.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه اول عقرب سال 1395 هجری شمسی برابر است با 22 اکتبر سال 2016 میلادی. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که یک هیئت دفتر غیر رسمی طالبان در قطر برای مشورت در مورد مذاکرات صلح با حکومت افغانستان به پاکستان رفته است. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست در خط خبرها، یک گروهی از مقامات دفتر غیررسمی طالبان از قطر به پاکستان رفته است. در جنگ ها در نگرهار چندین عضو گروه داعش کشته شدند. پاکستان دای هند را که چندین سرباز پاکستانی در سرحدات دو کشور کشته شده است رد کرد. تفصیل خبرها، سه نماینده دفتر طالبان در قطر روی گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان راهی پاکستان شدند. این بمبه که دیروز به شرط افشا نکردن نامش با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت آنها با رهبران طالبان مقیم در پاکستان روی گفتگوهای احتمالی صلح بین آنها و حکومت افغانستان مشوره میکنند. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. جنگ و درگیری بین نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در پچیراگام نگرهار ادامه دارد. عطا الله خوگیانی سخنگوی والی نگرهار با تایید این مطلب گفت در این جنگ بیش از 30 غیر نظامی از ما زخمی شده، 4 تن شهید و بیش از 30 خانه ایشان سوختانده شده است. در نتیجه حملات هوایی امروز بر جنگجویان گروه داعش 54 تن آنها کشته و 22 تنشان در نبرد مستقیم با نیروهای افغان از بین رفتند. اما جنگ هنوز هم ادامه دارد. سخنگوی والی نگرهار اضافه کرد به مردمان غیر نظامی در محلات تحت کنترل داعش نیز تلفات وارد شده اما ارقام دقیق ارائه نشد. مقامات محلی فاریاب گفتند در نتیجه عملیات در ولسوالی خواجه سبزپوش و ولسوالی های شیرین تگاب و دولت آباد 20 جنگجوی طالب کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. عبدالله معصومی ولسوالی خواجه سبزپوش فاریاب در صحبت با رادیو آزادی گفت
امنیتی شهر را سقوط کرده بود، سه پوست خودکلگی اشغال شد، پس از سمت جنوب که از ولسوالی خوش‌سازپوش تا پوست نمبر یک ولسوالی خوش‌سازپوش سقوط کرده بود نیروهای ما اونجا رسید.
و گفته ولسوالی خواجه سازپوش فاریاب در عملیات فاریاب که امروز هم ادامه دارد نیروهای حکومت پیشرفت دارند. رادیو آزادی. دوام خبرها، پاکستان ندای هند را رد کرد که گفته است قوای امنیتی این کشور 7 سرباز پاکستانی را در امتداد سرحدات کشمیر هدف تیر قرار داده و کشتند. قوای سرحدی هندوستان شب گذشته خبر داد که این سربازان رینجر پاکستانی بعد از آن که محلات را در خاک هندوستان مورد حمله قرار دادند کشته شدند. و گفته این مقامات هند این نیروهای پاکستانی می‌خواستند در جریان شب به منطقه هیرانگار هند داخل شوند. با گفته آنها حمله در نزدیکی جامو که یک منطقه مورد نزاع بین هندوستان و پاکستان در کشمیر می باشد رخ داده است. در اعلامیه قوای سرحدی هندوستان آمده است که در جریان فایرهای پیهم اسلحه یک شورشی و 6 سرباز پاکستانی کشته شدند. اما سخنگوی اردوی پاکستان جنرال آسم بجوا این ادعا را رد کرده و گفته است قوای سرحدی هند این برخورد را تحریک کردند. وزیر دفاع آمریکا میگوید ترکیه و عراق و موافقتنامه تجربی به تفاهم رسیدند که بر اساس آن به نیروهای ترکیه اجازه داده می شود تا در مبارزه برای بازپسگیری شهر موصل از دست جنگجویان گروه تندرو اسلامی یا داعش شرکت کنند. آشتن کارتر این مطلب را پس از دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، بن علی یلدرم صدراعظم و فکری شق وزیر دفاع این کشور در انقره بیان کرده گفت برای ارائه جزئیات روی این موافقتنامه هنوز کار جریان دارد و بغداد باید تصویب نهایی را اعلان کند. اما او گفت که عراق باید درک کند که نقش ترکیه در عملیات بر ضد داعش در این کشور ضرور می باشد. روسیه گزارش را رد کرد که گویا مصر فروش 2 کشتی بزرگ جنگی مسترال ساخت فرانسه را به روسیه به $1 موافقه کرده است. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملن دیروز گفت اظهارات وزیر دفاع پولند در این باره بر بنیاد معلومات از منابع بی‌اعتبار استوار می باشد. وزیر دفاع پولند قبل از این به خبرنگاران گفته بود که این معلومات را از منابع خوب به دست آورده است و گفته ایور اگر مصر اکنون از این معامله دست کشیده باشد به نفع صلح جهانی می باشد. فرانسه در اصل این دو کشتی طیاره بردار را به فرمایش روسیه ساخته بود، اما پاریس فروش آن را به مسکو بعد از الحاق شبکه جزیره کریمیا از اوکراین به روسیه فسخ کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو خواهان تحقیقات خاص درباره حملات مرگبار شهر حلب سوریه شده است. این تقاضا در قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده که در آن بر حکومت سوریه انتقادهای شدید وارد گردیده است. و در نتیجه سقوط هلیکوپتر در شبه جزیره یامال روسیه شب گذشته حداقل 19 نفر کشته و 3 نفر زخمی شدند. اما خبرگزاری ریا نوستی نوشته است که از جمله 22 سرنشین این هلیکوپتر 21 آنها کشته شدند. با گفته مقامات روسیه عملی نجات صندوق سیاه هلیکوپتر را پیدا کردند. این بود خبرهای افغانستان جهان و حالا هم حمیرا الکوزی مروری دارد بر اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان.
سلام و صبح بخیر شنونده های رادیو آزادی. وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است: اکثر شهرها در 12 ساعت آینده آسمان آفتابی دارند. کابل با هوای معتدل بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 7. هرات همچنان با هوای معتدل بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 1. قندهار بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 10. غزنی با هوای نسبتاً سرد بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 5. بامیان با هوای سرد بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 1. مزار شریف با آسمان ابری بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 8. جلال آباد با هوای نسبتاً گرم بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 17. بدخشان با هوای سرد آسمان ابری بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 11. و گردیز با هوای معتدل بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 5.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:37 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند، یک مقام طالبان برای رادیو آزادی گفت که هیئتی از دفتر این گروه در قطر برای مشورت درباره مذاکرات صلح با حکومت افغانستان به پاکستان رفته است. یک تحلیلگر درباره تحولات در روش طالبان میگوید
معلوم میشه که یک تغییر بسیار جدی در رهبری طالبان برای یک نوع صلح و یا آشتی دیده میشه.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. والی تخار میگوید تعداد زیادی از بیجا شدگان کندوز دوباره به این ولایت برگشتند.
تقریبا 95% از اینا دوباره به رضا و رحمت خود کندوز رفتند.
عملیات برای تصرف شهر موصل عراق از دست گروه دولت اسلامی ادامه دارد و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
مزیدتر دهه خانقاه رنگ‌هایی که به آبی متمایل باشه زیاد دوست دارم و پتلونای را دوست دارم که رنگ‌های نسبتاً سفیدتر داشته باشه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، 3 نماینده دفتر طالبان در قطر راهی پاکستان شدند. یک منبع طالبان در قطر در صحبت با رادیو آزادی گفت این 3 نماینده با رهبران طالبان مقیم پاکستان روی گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان صحبت و مشوره میکنند. مقیم نائب موضوع را پیگیری کرده است.
یک منبع طالبان میگوید 3 نماینده دفتر سیاسی آنها در قطر به پاکستان سفر کردند. این منبع که دیروز به شرط افشا نکردن نامش با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت آنها با رهبران طالبان مقیم در پاکستان روی گفتگوهای احتمالی صلح بین آنها و حکومت افغانستان مشوره میکنند. این منبع طالبان در قطر همچنان گفت هیئت اعزامی به پاکستان درباره دستگیری هده از رهبران طالبان در پاکستان با مقامات این کشور مذاکره میکنند. سلیمان آقا، مولوی صمد ثانی و مولوی احمدالله مشهور به ملا نانی در این اواخر از سوی ادارات امنیتی ایالت بلوچستان پاکستان دستگیر شدند. این منبع طالبان در قطر در ادامه بر رادیو آزادی گفت مولوی شهاب الدین دلاور، مولوی جان محمد مدنی و ملا عبدالسلام در ترکیب هیئت شاملند که دوحه را به قصد پاکستان ترک کردند. هرچند این منبع هدف سفر نمایندگان دفتر سیاسی طالبان در قطر را به پاکستان مشوره با رهبران طالبان مقیم این کشور درباره گفتگوهای صلح بیان کرد و افزود که با مقامات پاکستانی درباره دستگیری تعدادی از رهبران آنها مذاکره میکنند. اما روزنامه گاردین به نقل از دو مقام ارشد طالبان میگوید این هیئت طالبان از دوحه پایتخت قطر به پاکستان به هدف گفتگو با مقامات پاکستانی در مورد مسئله مذاکرات احتمالی صلح با حکومت افغانستان رفته است. روزنامه گاردین دیروز در یک گزارش خبر داد این سه نماینده طالبان روز چهارشنبه از دوحه راهی پاکستان شدند. گاردین از یک مقام بلند رتبه نقل کرده که میگوید هیئت طالبان در این سفرشان با مقامات پاکستان روی مسائل مختلف به شمول گفتگوهای صلح بحث و مذاکره میکنند و آخرین معلومات را با آنها شریک میسازند. گزارش سفر سه عضو دفتر سیاسی طالبان در قطر به پاکستان پس از گزارش‌های به نشر می‌رسد که معصوم استانیکزی رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان در ماه‌های سپتامبر و اکتبر دو بار در قطر با نمایندگان طالبان گفتگو کرده است. ضمناً یک منبع طالبان روز پنجشنبه برای آزادی گفت دور سوم مذاکرات صلح با مقامات افغان در این هفته در عربستان سعودی آغاز می شود.
گزارشی بود در مورد این که سه نماینده دفتر طالبان در قطر برای مشوره راهی پاکستان شدند. قبل از این دیروز نامه یکی از مقامات مطرح طالبان سید طیب آقا که عنوانی ملاحبت‌الله نوشته شده است به دست رادیو آزادی رسید که از رهبر طالبان می‌خواهد جاسوسان خارجی را از صفوف طالبان خارج کند و مانع حملات بر تأسیسات عامه در افغانستان شود. نشر این نامه در چنین زمانی که دور سوم مذاکرات غیر رسمی و سری بین حکومت افغانستان و طالبان قرار است در عربستان سعودی برگزار شود چه مفهوم می تواند داشته باشد؟ همین سوال را فرشتنگاه با نصرالله استانکزی استاد حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل و کارشناس امور سیاسی در میان گذاشته است.
دو موضوع بسیار مشخص و دو نقطه بسیار مشخص در نامه مثل که شما میگین دیده میشه. اول ای که نشان دهنده یک اختلاف عمیق بین سطح رهبری تا جنبش طالبان یا تحریک طالبان و ملاحظه می رسد و او به این معنی است که با مردن مرموز ملا عمر در پاکستان این اختلاف از قبل بودن انفعال آرام آرام با مطبعات و به ذهنیت عامه هم اون انعکاساتش دیده بشه. نقطه دوم معلوم میشه که یک تغییر بسیار جدی در رهبری طالبان بر یک پروسه صلح و یا آشتی دیده میشه و نشان دهنده عادی است که از وضعیت موجود حاکم در تحریک طالبا یک خستگی و ناراحتی جدی به سطح رهبری وجود دارد.
طیب آقا در نامه خود اساس مبارزه و تشکیلات فعلی گروه طالبا را زیر سوال برده و همچنان گفته که نباید طالبا بالای مساجد، مراکز تعلیمی و همچنان تأسیسات عامه و ملکی اینا عملات را انجام بدن. آیا راه را به طرف صلح باز میکنه؟
دقیقا یک حرکت دیده میشه که طالبا از وضعیت موجود به خصوص رهبریش خسته شده و میخواهد که به یک روند بین الافغانی وارد بحث شود. و مخاطر است که برای جواسیس هم در نامه اشاره شده و از طرف دیگه اونم خط را که طالبا داشته معلوم میشه که این خط انحراف کرده از نظر خود طالبا یا از نظر رهبریشان. روی او دلیل است که بر چنین مواضع تأکید صورت میده.
فعلا طالبان در چندین نقاط مختلف افغانستان درگیر هستند با نیروهای امنیتی افغان. آیا افشای همچو یک نامه از سوی یک مقام مطرح طالب میتونه که شدت جنگ در افغانستان کاهش بده؟
دقیقا گذشته از اینکه شدت جنگ کاهش خواهد داد، یک چیز دیگه بسیار جدی که میتونه وجود داشته باشه بر مورال جنگجویانی که عمل بالفعل در جبهات علیه دولت افغانستان می جنگن، در مورال از تاثیرات شدید منفی خواهد داشت. و از طرف دیگه هر یک از رهبران طالبان که در شورای رهبری قرار دارن از خود طرفدارا و حامیای دارن که دقیقا یک شکل در بین گروپ های ایجاد خواهد.
سومین دور مذاکرات قرار است هفته بعد در عربستان سعودی برگزار شود میان طالبا و نماینده های از حکومت افغانستان. ای افشای از این نامه چقدر میتونه که نماینده های حکومت افغانستان در این مذاکرات دست بالا داشته باشن؟ و
به شک نیست که اگر طالبا از یک موضوع واحد و یک موقعیت صحبت کنن در مذاکرات خواهان امتیازات بلند خواهند، اما با متفرق شدنشون این موضوع یقیناً تضعیف میشه و این مربوط به مذاکره کننده های دولت افغانستان است که از این موقعیت چقدر میتونن استفاده مؤثر بکنن.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رسیدیم به 7:45 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. سه نماینده دفتر طالبان در قطر روی گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان راهی پاکستان شدند. جنگ و درگیری بین نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در پچیرآگام ننگرهار ادامه دارد. مقامات محلی فاریاب گفتند در نتیجه عملیات در ولسوالی خواجه سبزپوش و ولسوالی های شیرین تگاب و دولت آباد 20 جنگجوی طالب کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. پاکستان ندای هندوستان را رد کرد که گفته است قوای امنیتی این کشور 7 سرباز پاکستانی را در امتداد سرحدات کشمیر هدف تیر قرار داده و کشتند. وزیر دفاع آمریکا میگوید ترکیه و عراق به یک موافقتنامه تجربی به تفاهم رسیدند که به اساس آن به نیروهای ترکیه اجازه داده می شود تا در مبارزه برای بازپسگیری شهر موصل از دست جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی و یا داعش شرکت کنند. روسیه گزارش را رد کرد که گویا مصر فروش دو کشتی بزرگ جنگی مسترال ساخت فرانسه را به روسیه به یک دارال موافقه کرده است. و در نتیجه سقوط هلیکوپتر در شبه جزیره یمال روسیه شب گذشته حداقل 19 نفر کشته و 3 نفر زخمی شدند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مرور داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود در مورد سرگذشت یک طفل افغان مطلبی را به نشر رسانده که در یک کمپ مهاجرین در فرانسه به سر می‌برد. بنویسه روزنامه عمران پسرک 10 ساله افغان یکی از چند طفلی میباشد که در کمپ به نام جنگل در منطقه کلی فرانسه بدون هیچ عضو خانواده زندگی می‌کند. بسیار مهاجرین توانستند از این کمپ به آن سوی بحیره مانش به انگلستان بروند، اما عمران به این کار موفق نشده است. روزنامه می نویسد ده ها نفر در این کمپ خود را با مشکلات زیاد روبرو ساخته در عقب موترهای لاری و با کانتینرهای مال پنهان می کنند تا به آن سوی مانش بروند. روزنامه از قبل یک خانم مسئول در کمپ جنگل نوشته است که می گوید عمران بعضی وقتها از تنهایی نزد او می ماند و می خواهد شبها را هم در خانه وی سپری کند، اما این کار ممکن نیست و او مجبور است عمران را دوباره به کمپ بفرستد. از همه مهمترین که به سرنوشتی عمران هنوز ادامه دارد، چون به زودی این کمپ که یگانه سرپناه وی می باشد تخریب خواهد شد و مهاجرینان به جاهای دیگر فرستاده خواهند شد. روزنامه دیلی میل تصویری از عمران را نشر نموده که با لباس ورزش در نزدیکی یک دیوار در داخل کمپ نشسته است. مجله نیوزویک در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان ده ها سال جنگ، بمباری و گرسنگی 10 میلیون افغان را به تکالیف روانی دچار ساخته است. به نوشته این نشریه تقریبا 1/3 بخش نفوس افغانستان با مشکلات روانی روبرو می باشند. نیوزویک با استناد از یک تحقیقات بنیاد رویترز می نویسد که ده ها سال بحران، گرسنگی و سه نبود دکتران، فشارهای روانی و دیگر مشکلات سبب شده است که بیش از 10 میلیون افغان به فشارها و یا امراض روانی مبتلا شوند. مجله می افزاید به همین دلیل وزارت صحت افغانستان درجه بندی امراض روانی را تغییر داده و آن را در جمله 5 مورد اولی قرار داده است که باید به آن توجه شود. به هر حال به نوشته مجله نیوزویک بسیار موانع در راه حل این مشکل وجود دارد، از جمله نبود متخصصین و مشاورین روانی، کمبود دکتران، مراجعه مردم به طبیبان سنتی بر عوض دکتران متخصص و مشکلات دیگر.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارد. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. والی تخار خبر میدهد که بیش از 60,000 بیجا شده جنگ دوباره به شهر کندوز برگشتند. یاسین زیا والی تخار میگوید تا 24 ساعت دیگر قرار است بقیه این بیجا شده ها به ولایتشان بروند. نصرت پارسا در این مورد از کابل گزارش دارد که با هم بشنویم.
مسئولان محلی در ولایت تخار میگویند بر اثر جنگ در شهر کندوز حدود 75,000 تن به این ولایت بیجا شده بودند که حالا با بهتر شدن امنیت در این شهر بیش از 95%شان به ولایتشان برگشتند. یاسین زیا والی تخار میگوید برای بیجا شده هایی که به این ولایت آمده بودند امکانات اولیه زندگی فراهم شده بود. آقای زیا اظهار می‌دارد که وضعیت زندگی این بیجا شده ها خوب نیست و حکومت در کنار کمک های اولیه باید در قسمت پاکسازی ماین در مناطقشان دست به کار شود.
تقریبا 95% از اینا دوباره به رضا و رغبت خود دوباره به کندوز رفتن و 5% دیگهشان ان شاء الله که اونا هم حاضر هستن که برن، همه ایشان انشاءالله در مسافه 24 ساعت دیگه به خیر خوبی و به رضایت خودشان دوباره از این کندوز میشن.
ناامنی ها در افغانستان به مشکل بیجا شده های داخلی افزوده است. روز گذشته گزارشگر بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست خبری در کابل گفت که 323,000 خانواده در افغانستان بیجا شدند. دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان گفته است اگر جنگ ها به همین شدت ادامه یابد این نگرانی وجود دارد که این رقم به 400,000 تن تا پایان سال افزایش یابد. اداره مستقل ارگان های محل خبر می دهد که برای رسیدگی به بیجا شده های داخلی حکومت تلاش می کند. منیره یوسفزاده سخنگوی این اداره به روز جمعه به رادیو آزادی گفت تمام وزارتخانه ها موظف شده اند تا برای بیجا شده های کندوز کار کنند.
مسئولین حکومتی ولایت پروان از راه اندازی یک پروژه تهیه آب آشامیدنی در این ولایت خبر می‌دهند که این پروژه بیش از 620 میلیون افغانی هزینه برمی‌دارد. جزئیات موضوع را از احمد حنایش می‌شنوید.
مسئولین حکومتی ولایت پروان می‌گویند کار یک پروژه آبرسانی به هزینه بیش از 620 میلیون افغانی در این ولایت آغاز شده است. به گفته مسئولین در این پروژه آب دریای سالنگ توسط پاپلاین به شهر چاریکار مرکز ولایت پروان انتقال داده می شود تا باشندگان این شهر از آب صحی بهره مند شوند. عبدالواسی عزیزی رئیس احیاء و انکشاف دهات ولایت پروان در مورد این پروژه به رادیو آزادی گفت
توجهی که دولت جمهوری وحدت ملی ما داشتن به هزینه 626 میلیون و 369 هزار افغانی کار ما با دو نقطه شروع کردیم. در قسمت اوزنبار یک ذخیره آبی که به حجم 2500 متر مکعب کار شریان داره و همچنان ذخیره و که ای یک نوید خوبی از برهموطنان عزیز ما به ویژه به مرکز ولایت پروان.
آقای عزیزی همچنان میگوید با اجرای این پروژه تهیه آب آشامیدنی بیش از 11,000 خانواده بهره مند میشوند
و ایا برای 11,040 فامیل که در مجموع مرکز ولایت پروان ما 8,040 فامیل داریم، 3,000 فامیل دیگر هم ما ریزرو گرفتیم و با این نویدی که در اثر کار و هابی که اضافه شد و این هاب حجم آبی که ما برآورد کردیم و محاسبه کردیم، من متوقن هستم که 80% مشکل مردم مرکز پروان تکمیل میشه و از نوعی هاب مشکلشان مرفوع میشه.
با این حال شماری از باشندگان ولایت پروان میگویند تقاضا دارند تا این پروژه آبرسانی به گونه درست عملی شود که مردم مطمئن شوند برای رسیدگی به مشکلاتشان کار صورت میگیرد.
غلام رحمان هستم. آب صحی که از سالنگ می به ولایت پروان بسیار مفید است برای مردم ولایت پروان. ریاست آبیاری و انکشاف دهات که پروسه را روی دست گرفتند تقاضامندم که هرچی سریعتر و عاجلتر پروسه را به خاتمه برسانند.
اسم شهر آغاز، ما از انکشاف دهات خوشمند هستیم که این پروژه که در سالنگ آب نوشیدنی که به شما میگن میان دو سه سال است که نمی کارش پیش نمیره، دیگه نودم روزا میگن که در جریان است که در پیش رفته. ای سو جای خوش شده ای سو یوم میان شاید که کدام روز هم تو گم شوی یا سرگم تو رایج برای گل پیسه شایی فیف نشد باید امیر جدی بگرن.
نابود و کمبود آب آشامیدنی صحی به خصوص در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان یکی از عمده ترین مشکلات باشندگان این شهر را تشکیل می دهد. مردم از سالهای گذشته بدین سو از این بابت همواره شکایت دارند، اما اکنون دیده شود که با انجام این پروژه دو ساله مشکل نبود آب آشامیدنی در مرکز پروان مرفوع خواهد شد یا خیر.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مردان مسلح مجهز با مواد انفجاری بر اهداف در داخل و بیرون شهر کرکوک در شمال عراق حمله کردند. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. حملات دیروز در حال رخ دادن که نیروهای کردی و اردوی عراق برای خارج ساختن گروه دولت اسلامی از شهر موصل در شمال غرب کرکوک عملیات عمده را به راه انداختند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب می‌شنوید.
مقامات امنیتی شهر کرکوک در شمال عراق میگویند مردان مسلح و حمله کنندگان انتحاری دیروز ساختمان‌های دولتی را در داخل و همچنان تأسیسات برق را در حومه شهر کرکوک مورد حمله قرار دادند. گزارش‌ها میگویند در نتیجه این حملات حداقل 18 نفر کشته شدند. در جمع کشته شده‌ها 13 کارمند تأسیسات برق به شمول 4 ایرانی کارمند تکنیکی شامل میباشند. مقامات امنیتی شهر کرکوک میگویند در این حملات 10 تن از مهاجمین نیز کشته شدند. نجم الدین کریم والی کرکوک میگوید جنگجویان کردی و قوای مبارزه با دهشت افغانی عراق کنترل شهر را در دست دارند. وزارت امور خارجه ایران در یک اعلامیه این حملات را محکوم کرده است. خبرگزاری رسمی ایران گفت در اثر این حملات 3 کارمند دیگر ایرانی تأسیسات برق زخمی شدند. شهر کرکوک که دومین شهر بزرگ عراق به شمار می رود در 170 کیلومتری موصل موقعیت دارد. شهری که نیروهای نظامی عراق از روز دوشنبه به این سو برای بازپسگیری این شهر از دست جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش عملیات وسیع نظامی را آغاز کردند. قوای نظامی عراق روز پنجشنبه شهر بارتیلا در 15 کیلومتری موصل را تصرف کردند. شهری که از لحاظ تاریخی عیسوی نشین می باشد. طالب شقاطی یک جنرال قوای نظامی عراق دیروز زنگ کلیسا را در این شهرک به صدا درآورد. از سوی دیگر آیت الله علی سیستانی یکی از رهبران مذهبی شیعه عراق از عساکر و نیروهای نظامی این کشور که بر علیه داعش می جنگند خواست تا مسئولیت مردمان ملکی را در نظر بگیرند. اکثریت باشنده های شهر موصل را سنی ها تشکیل می دهند. عبدالمهدی الکربلایی دیروز در خطابه روز جمعه در شهر کربلا گفت امروز ما بار دیگر بر عساکر عزیز و گرامی عراق روی این مسئله تاکید میکنیم، طوری که قبلا هم تاکید کردیم. این خیلی ضروری است تا درباره مسئولیت غیر نظامیان تدابیر جدی اتخاذ شوند که در منطقه جنگ گیر ماندند. سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرده که جنگجویان داعش در مقابله با عملیات جاری در این شهر امکان دارد از مردمان ملکی به حیث سپر استفاده کنند.
رنگ های زندگی.
سلام علیکم.
سلام، خوب هستین؟
خوب، تشکر. شما خوب هستین؟ اسم مبارک شما؟
ما دکتر نصرت راس هستم.
خب دکتر صاحب، امی لباسی که امروز پوشیدین بسیار یک رنگ مقبول هم داره، ایره خودتان انتخاب کردین یا خانمتان؟
ایره ما خودم انتخاب کردیم، چون ما ایره بیرون از کابل خریدیم و او زمان ما در سفر بودم، تنها بودم، در مغازه که دیدم به نظرم بسیار خوب آمد و فکر کردم که شاید
مناسب شما مناسب باشه. و بسیار مقبول هم میگه. و دو زنی زیادتر کدام رنگ ها را استفاده کنید در لباسایتان؟
ما زیادتر در خانقاه رنگ های که به آبی متمایل باشه زیاد دوست دارم و پتلون های را دوست دارم که رنگ های نسبتا سفیدتر داشته باشه و با خاکستری و به ایتو رنگ متمایل باشه.
لباس پوشیدن امو شخصیت انسان می سازه و از دور یک نفر که ببینه می فهمه که چی رقم یک شخصیت داره. پیامتان به او دوستایی که توجه ندارند به خود به لباس پوشیدن خود، مثلا یک جای رسمی است امروی پیرانتنبان میرن، پیامتان به او اشخاص چی است؟
پیام ای است که به هر محل ما امو لباس مربوطه شه بپوشیم. و دومی است که به نظر ما دوختن لباس و یا خریدن لباس بسیار مهم است که ما از کجا می خریم یا در کجایی را می دوزیم. مثلا زمانی که لباس افغانی جور می کنیم محلی، باید بریم امو خیاط ما پیدا کنیم که او بهترین لباس می سازن. شاید در قیمت دوختن زیاد تفاوت وجود نداشته باشه. یا مثلا نگهداریشی می خریم، از دوستای خود مشوره بگیریم و یک یا دو نفر دوست خود همراه خود ببریم، زمانی که ما دریشی میپوشیم ببینیم که از نظر اونا چه قسم است و بهتر است در وضعیت محفل در نظر گرفته لباس بپوشیم.
بسیار زیاد تشکر.
تشکر است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شما میتوانید برنامه های رادیو آزادی را روی امواج FM 104.5 بشنوید و همچنان در صفحه اینترنتی رادیو سر بزنید azadiradio.com و azadiradio.org. در همینجا میرسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی احمد